درس فقه استاد شهاب جمعه‌دار 28393. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در این بود که آیا مغسل میت که به واسطه ملاقات با او متنجس شده است به تبع پاک می شود یا نه. دو قول بود، قول به تبعیت به معنای عامش دارای ادله ای بود که رسیدیم به دلیل چندم، به دلیل هفت و هشت. اما دلیل هفتم، دلیل هفتم فرمایش محقق همدانی رضوان الله علیه و بعض دیگه از بزرگان که می فرمایند مدلول التزامی ادله داله بر طهارت میت بعد از اتمام اغسال ثلاثه دلالت میکند بر طهارت اون مغسل هم. توضیح ذالک این که روایات فراوانی داریم و سیره مسلمه شیعه مسلمین هم بر این است که وقتی میت غسلش تمام شد روایات میگه دیگه کفنش کنید، نمیگه برید آب بکشید او را، غسلش تمام شد، نجاست ذاتیش برطرف شد، اما در اثر مزاوله و ملاقات با مغسل و ید غاسل و چی و چی و چی این متنجسه، حالا تطهیرش کنید بعد کفن کنید. نه، همه روایات تکفین و تقسیم وقتی انسان نگاه کنه میبینه دلالت قطعیه داره که همچین حلقهی بین اتمام غسل و تکوین وجود نداره. سیره همه هم مسلمین هم بر همینه، بعد دیگه نمیرن میت رو تطهیر کن. پس بنابراین از این ادله و از سیره به طور جزم استفاده میشه که این بدن این میت پاک است. بعد ایشون میفرماید این عرفاً ملازمه داره، با اینکه اون مغسل و ملاصقات این میت هم که همه الان تر و خیس و به هم چسبیده و همراه همه، اونم پاکه چون عضو یا لا یتعقل که دو چیزی که ملصق به هم هست هر دو خیز هست، شاره بگه این طاهر اون نده، این تو قف هم که تفکیکی معقول نیست. بنابراین اگه شاره گفت این پاکه، میفهمه اونم دیگه چیه؟ پاک. مثلا کسی دو تا دستاش با هم دیگه داره میشوره، یا لباس را با دستش داره میشوره، شاره بگه لباس پاک شد، اما دستات که الان این لباس باش همراهش هست و اینا، این لباس، این دستا نجسه، اینو باید بری به آب بکشید. درست؟ شما این لباس رو که الان مثلا با آب قلیل شستی، این لباس پاک شد بنداز رو بند، دستات نجسه، برو آب بکش. این تفکیک یه تفکیک غیر عقلایی است، غیر عرفیه. بنابراین مغسل میت، اون سده، اون چوب و خشبه ای که روش میت رو غسل میدن و همه خیس داره میشه و ترس و با همه، مسلم به اصل روایات و سیره اون میت پاکه. اما اینجا بگیم شاره میگه بله میت پاکه، اما این سده نجسه، اون مغسل نجسه، باید آب بکشید اگه خواستید استفاده اموره مشروط و طهارتی انجام بده. این تو عرف این لایه تعقل، تعقل نمی کنن همچین مطلبی رو. وقتی تعقل نمی کنن، پس قهرن به دلالت، از دلالت انتظام اون ادله به اون ملازمه عرفی که یه مقروضه در ذهنشون، این ملازمه عقلیه نیست، فلسفیه نیست، اشکالی نداره، برهانی بر این نداریم ما. خب بگیم اون پاک شده، اون نجس باقی مونده بر نجاستش. اما چون در ذهن عرف اینجور ملازمه وجود داره و تفکیک غیر عرفیه، بنابراین از اون ادله اینو میفهمن. بنابراین چون از این ملازمه وجود داره و عرف میفهمه، اگر شارع قبول نداره باید بفرمایه، و الا اگر نفرماید از کلامش، از اون کلامی که داره میگه میت پاکه، عرف اونم میفهمه. اگه خودش قبول نداره این مطلب رو باید تصریح کنه، چون عرف غافل و قائل به این ملازمه اون مطلب رو خواهد فهمید و اونجور عمل خواهد کرد. این بیان محقق همدانی قدس سره است که ایشون فهمید این دلالت التزام وجود داره. بنابراین مدلول ادله تکفین میت بعد الغسل بلا لزوم تطهیر که از اونا استفاده میشه، از اون روایات و همچنین از سیره مسلمه متشرعیه ما این مطلب رو میتونیم به دست بیاریم. خب این به خدمت شما عرض شد که منطقه اینجا یک شبهه است. این کلام خالی از قوت نیست فرمایشش، ولی اون شبهه هم اینه که یه وقت ما میگیم اون سده، اون مغسل، یعنی غسل به اون میاه، خب اون اصلا تبعیت نیست، خودش به واسطه اون آب پاک شده. یه وقت میگیم نه، که ایشون و این بزرگان نمیخوان بگن که این به واسطه اون آب تطهیر شده، بلکه میخوان بگن که وقتی اون پاک شد اینم پاکه، به تبع پاکه. اشکال این است که همونطور که اون مطلب استغراق داره، طهارت طبعی هم استغراق داره در نظر عرف، چون باب نجاسات باب چیه؟ باب قذاراته. از بین رفتن قذارت عامل میخواد. خب ما عامل برای یه چیز دیگه وارد میکنیم، یه چیز رو میشوریم، یه چیز دیگه هم همینجور به طبع او پاک بشه، بدون اینکه اون عامله ازاله در به این واقع بشود. خب اگر این واقعا نجس بوده، یعنی قذارت داشته، کثیف بوده، خب باید خودش عاملی بهش وارد بشه، یه چیز دیگر رو بشورن، یه چیز دیگه به تبع پاک بشه. مثل این میمونه که بگم گناه اگر در فلان جا کسی زدن گردن یک کسی رو در یه جای دیگه ای. چرا تو هم داره آخه؟ خب اونو شستن، اون یکی هم به تبع پاک بشه. اینکه اونو بشورن، اون به تبع پاک بشه، بدون اینکه اون عامل تطهیر بر او وارد بشود، اینم خالی از قرابت نیست. قرابت داره، فلذا اینجاها عرف ممکنه کسی بگه فلذا مثل شیخ اعظم امثال اینا تأمل دارن و دغدغه خاطر دارن که شیخ در حاشیه بر نجات العباد صاحب جواهر که رساله عملیه اون اعثار بوده مثل عروه، بزرگان حاشیه دارن، بزرگان اون اعثار بره، شیخ بر اون حاشیه داره، فرموده در غیر قطعیت غاسل که حالا اون بعدا میگیم علتش چیه، در غیر ید غاسل محل تأمل و نظر است و احتیاج به تأمل داره. یعنی شیخ اعظم هم فتوا دادن برش به این راستان آسانی ها نبوده، حتی در رساله عملی اینجوری میفرماد این محل تأمل و احتیاج به تأمل و نظر داره، حتی در این مسائل که خیلی مورد ابتلا هست. خب بنابراین کسی ممکنه اینجوری بگه این هم قرابت داره، اون پاک شد این هم پاک میشه. یه وقت شما میگید اون آبه هر دو رو پاک کرده، انقصاله، اون دیگه تبعیت نیست. اما نه بدون اینکه اون آب پاک کرده باشه، چون اون پاک شد دیگه این هم پاک میشه. اون چه حرفی؟ اون پاک شد این هم پاک میشه؟ این چه همچین ندلول التزامی هم توی امور نجاست و طهارت و اینا؟ اما و لا یقاس ذلک به مثلا وقتی گفتیم در باب تبعیت ولد در اسلام از والدش، اون در حقیقت که میگیم اونم مسلمان حساب میشود، اون به خاطر چیه؟ اون به خاطر احترام به والده، به خاطر تسهیل امر والده که بگن آقا تو مسلمانی بچهات کافر باشه. اون یه مسئلت اونچرینی اونجا دونده، یه قضارتی وجود نداره. اما در این جایی که یه قضارتی وجود داره میگیم واقعا این نجسه، به خصوص که در ذهن عرف نجاست سیاسی که یک منشأ فیزیکی نداشته باشه مثل باب کفار که امام احتمالش دادن، این دور از ذهن عرف ساذج هستش. در این امور خب این بله؟ احترام معید اینه که اونجا پاک باشه، نه خب را بکش بله؟ اونجا چون ممکن نبود لفظیت لازم نیمد، مگر این که شما بید منجس نیست
استباد از بین میره، مستاقی پیدا کرد استباد از بین میره.
اونجا چون نهی لا یمکن، اونجا چون حکم عقل است اصلا، اونجا نه اونجا حکم شرع است، نه حکم عرف است، اونجا حکم عقل است. بنابراین اونجا لابد منه که شارط که جلی نجاست برای او نکنه. نه ببینید، نه ببینید، فرض اینه که شارع الان داره میفرماد اون بیان این بود، شارع میگه این میتی که الان خیسه و لچه و اون مکانی هم که روش قصدش دادن اونم خیسه و لچه و همه چی، این میت پاکه. درست؟ اون عدل نمیگه، اون عدل دیگه حالا شما به ادله باب تکوین مراجعه کنید، جذب پیدا میکنید که ادله باب تکوین نمیگه، میگه بعد الغسل کفنش کنید. در هیچ کدوم تنبیه نکرده، سیره هم بر همین واقع شده که بین الغسل و بین تکوین دیگه اینجور نیست که حالا باید بگن حالا بله این غسلش دادیم نجاست ذاتی از برطرف شد، حالا تازه باید هر اونام برارت میکنه. بله، یعنی اون روایات به این کسبته ها که هیچ جا تنبیه نکرده بر این هم و از اونها استفاده میشه که فاصله بین این دوتا نیست، فاصله بین این دوتا هم نیست، اونها دلالت میکنه که حالا من میخواستم روایاتم بیارم، اتفاقا یادم رفت فسائل رو بیارم اون روایات که اون روایات مطالعه کردن، اون روایات هم خیلی خوبه، هم برای نه هم برای نقص، برای هر دوش خیلی خوبه که اون روایات باب کفن و غسل و اینا روایاتی است که برای انسان هم مطالعه کردن اونها خوبه. خب اونجا انسان از اونها جذب پیدا میکنه که السنه روایات جوری است که کار تمام شده دیگه، حالت انتظاریه ای از اون روایات استفاده میشه، باقی نمونده بعد از غسل فورا بعدش کفن کن دفع کن، نه اینکه بعد از غسل تازه حالت دیگه باقی مونده، یه امر دیگری باقی مونده که میت نجسه به نجاست الارضیه باید بری او رو تطهیر بکنی. این نیست، این یه درد. اما اینجا ما یک شبهه هم داریم از فرمایشات خود مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه، حالا غیر از این استغرابی که عرض کرد. محقق همدانی قائل است به این که الجامد الخالی عن عین النجاسه لیس بمنجس. ایشون میگه چیزی که جامده نه مایع و نه مثل مایع سب و فیه الماء مثل علب سب و اینا، مثل جامد، مثل میز، مثل سنگ، مثل دست، مثل بدن انسان، اینا اینا اگه خالی از عین نجاست بود ولو متنجسه، اگه خالی از عین نجاست بود این لا ینجس، منجس نیست. این نظر ایشون بعض از فقهای معاصر هم دامز الله دارن تقریب کردن این رو و قائل به این مسلک باشن. حالا تو بعض کلماتشون، حالا فتواشون الان بر این همه جا هست یا نه، ولی بعض کلماتشون ایشون هم این مسلک رو تقریب برمونده به فتوا. خب و قبلا هم ما عرض میکردیم بعید نیست این مسلک که بگیم الجامد الخالی من عین النجاسه لیس بمنجسه. خب ما اینو گفتیم مغسل همه مغسل جامده خالی از این نجاست. بله؟ نه، بدن میت که پاک شد در اثر غسلش، آیا این بدن میت که در اثر پاک شد به واسطه یه ملاقات با سده با مغسل و امثال این نجس میشه؟ بنابراین مسلک نه نجسه. بله؟ نه اون این نجاسته، بابا این نجاسته او، بله این نجاسته او، بعد که غسلش دادم حالا اون پاکه. این مغسل میشه جامد خالی از این نجاست. در این نجاست که ایشون حرف نزده که این نجاست منجسه، اما متنجسی که خالی از عین النجاسه باشه این لا ینجس. بله مرتوب باشه، بله با شرایط چیز هم باشه دیگه، حتی هم وقتی که مرتوبه ایشون میگه نیست، منجس نیست. و این یه فتوایی است که خیلی کارم خیلی جا آسون میکنه دیگه، خیلی در باب نجاسه و سرایت نجاسه. خب بنابراین اگر ما این فتوا رو توجهش بکنیم، هم یه اشکالی به اون سیره، یه اشکال جدیدی به اون سیره اولی، دلیل اول که سیره بود، یعنی دلیل دوم اجماع دلیل اول بود، دلیل دوم سیره بود میشه که لعل این که بله نمی رفتن آب بکشن و استناب نمی کردن بر اثر این بوده که بین اصحاب ائمه علیهم السلام و متشرعین اون زمان مسئله واضح بوده، همین فتوا اون موقع واضح بوده بین متشرع که لا ینجس الجامد الخالی عن عین النجاسه لا ینجس. خب به خاطر این
ولی طاهر هم نیست،
طاهر نیست. بله حالا اینجا میخوام بگیم که چی؟ میخوام بگیم که بله عرف میگه که خب این پاکه، نجاست
اسلام.
بله نمیتونید سجده کنید، لغو نیست، این نجاسه آثار داره با خودش، درست. و اگر خوردنیه نمیتونید بخورید، چون اکل حرام، اکل نجس حرامه. مسجد باید پاک باشه، نمیتونه سجدگاه شما باشه، یا به خدمت شما محال صلات، محال صلات غیر از مسجد مستحبه که پاک باشه، مثلا این آثار داره، نجسان غیر منجس. نه دیگه نجس نمیشه، به ملاقات صده به ملاقات مغسل نجس نمیشه. بله مغسل نجسون غیر منجسه، چرا؟ چون جامد خالی هم این نجاست.
مغسل اگه پاس باشه اما آب تدریجه بریزه، اون آب هم
نه خون دیگه جامد نیست. ما حالا صحبت ما سر مقتلیم، اون آبا باید یه حساب دیگه بشه. توجه فرمودید اون آبا رو نه 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 ما الان سر اون آب صحبت نمی کنیم. فعلا سر اون آب هم مسلم پاکه، درست؟ بعد از اینکه غسل تمام شد اون آب هم پاکه. حالا سر مقتلیم، سر مقتلیم که این مقتل ملاقات کرده اون آب، اونا چی؟ اونا غساله غسل میته، غساله غسل میتی که متوقع جدا شده، رفته توی فاضلاب، رفته جدا شده، اونا نجس. اما غساله هایی که با خود میت و اونجاش هست، مثل لباسی که شما شستی و او رو چلوندید، حالا ما بقیه اونا دیگه پاکه، برای اینا هم آبه که اگه خیلی فشار بدید باز ممکنه آب از خارج بشه، قطراتی بیاد، اما اینا دیگه پاکه. ما یتخلف و فسوق، بعد از اینکه به اندازه معتاد انسان عصر کرد، ما یتخلف و فی پاکه. برای یک فتوای خیلی خیلی نادری هم وجود داره که نه اونا نجسه، باید بیندازه تا تبخیر بشه، وقتی تبخیر شد دیگه کار تموم. اما این خیلی فتوای نادری است و دیگه بر قانون قائلن به این که مثل دم متخلف در ذبیحه چطور پاکه، بعد از اینکه به طور معتاد دم خارج شد، ما بقیه فی ذبیحه دیگه پاکه. اینجا هم اون ما بقیه آب در بر روی بدن میت و بر روی مغسل و امثال اینا، اونا دیگه پاکه. اون حساب آب جدا، حالا حساب مغسل رو داریم میکنیم، اون جایگاه اون خب ممکنه اینجوری گفته بشه که نه، وقتی که اون فتوا، اگر اون فتوا یک فتوای متداولی بوده، یک نظر مشهوری در اون زمان بوده که بین اصحاب ائمه روشن بوده که بله جامد خالی ان عین النجاسه منجس نیست، خب وقتی که اینجور بود برای اونها یک دلالت التزامیه محقق نمیشه، چون استبعاد میگه اون که نجس نیست، خب این پاک شده، اونم که منجس نیستش، نجسه این منجسه، خب اشکالی نداره. بنابراین سرمایش محقق همدانی هم قدس سر رو ولو خالی از قوت نیست و بیان یکی از بهترین بیاناتیست که این فقیه متزلع واقعا مرحوم حاج آقای زاده از فقهای خیلی متزلع و حتما باید مراجعه به کلمات ایشون بفرمایید، نسبا اول فقیه ایشون خیلی در فقاهت دادن به انسان مؤثر هست، بسیار کتاب خوبی است کتاب مصباح الفقیه این بزرگوار. نه این اینجوری نیست، این بیان ایشون این نبود. ایشون میگفت دو تا چیزی که با هم متلاصقن، هم تو خیسن هم تو چیزه، اشاره به این یکیش پاکه اون یکیش نجسه، این آب زیر بار این نمیره، این غیر غیر معقول میبینه، چون این غیر معقول میبینه پس وقت داره میگه میت پاکه، میفهمه اونم پاکه، نه اون پاکه به نسبت به این میت یا به نسبت به میت دیگه، این که این نجس باشه این پاکه خیلی قبول نداره او، که دو چیزی که این چنینی هستن.
چرا وقتی ما میشه حالا طاهره یا نجس نیست، اون بحث طهارت ممکن مردد بین اینا باشه، مثلا طهارت رو ثابت نمی‌کنه
کجا
توی همین،
نه این بیان ایشون اینه که طهارت رو ثابت می‌کنه. چرا؟ چون نمی‌پذیره که یکی پاک باشه یکی پاک نباشه. اما ما اشکال ما این بود که گفتیم تو اونم قرابت داره، از اون طرف هم اون حرف از جامد رو خالی من این نجاسه غیر منجس هم داریم، این دو تایی که زمینه بکنیم جذب به اون پیدا نمی کنیم، با توجه به این جذب به اون حرف پیدا نمی کنیم. بله؟ مثلا چی داشت؟ معمولا این چنین اون مقاله فعلا مقدل جامعه دیگه، یعنی سده که مثال زدن یا زمین یا سنگ یا چیزی، حالا مثلا بیان مثلا رو دوشک مثلا میان کسی رو قصد میدن، بله رو دوشک بیان قصد بدن یه بحث نمیان، توجه فرمونه نه چون یه سبافی علم های. خب این دلیل هفتم بود. دلیل هشتم استصحاب عدم جعل نجاست است، به این بیان که بالاخره ما بعد از عملیت الغسل شک داریم این مغسل پاکه یا نه. غایت چیزی که میخواد اثبات نجاست این مغسل رو بکنه دو امر، همطور که دیروز گفتیم، یکی اطلاقات ادله که میگفت ما لاق المیت یتنجس و این مغسل ما لاق المیته پس باید تنجس بشه، اطلاق اون سوا این که میت رو غسل بدی غسل ندی غسل تمام شده باشه نشده باشه، اطلاقش همه احوال و اطوار رو میگیره، ما لاق المیت یتنجس، پس اون اطلاقات میگه این مغسل نجس. از این اطلاقات هم طرف نظر بکنیم باز استصحاب بقاء نجاست وجود داره، مدرک برای این که این محل نجسه این دو امر، هر دوی این دو امر تمام نیست، اما الاول لما ذکرنا که اون ادله مقید لبی دارن ما لاق المیت یتنجس ما لم یطهر به متحره، چون اینا تنجسشون ذاتی که نیست، تنجس عرضیه، تنجس های عرضی قهرن مقیاس به این که یک مزیلی نیاد یک متحری وارد نشه، هم در عرض این جنینیه هم در شهر این جنینیه. خب پس بنابراین وقتی این طور شد تمسک به اون ادله برای نجاست مغسل بعد از اینکه ما احتمال میدیم تبعیت اینجا متعرض باشه شرعا، تمسک به دلیل در شمعه مصداقیه خود دلیل است، استذهاب بقاء نجاست هم این استذهاب هم جاری نمیشه چون محکوم استصحاب عدم جعل نجاست است. شما میخواید استصحاب بکنید بقای نجاست را، بگیرید نجاست قبل از پایان یافتن غسل نجاست بود، با پایان یافتن نجاست مرتفع شد یا نه استصحاب بقای نجاست میکنید. خب ما میگیم یه وقتی شاره نه برای اون مقطع که مقطع قبل از اتمام الغسل باشه و نه برای این مقطع که مقطع بعد از اتمام الغسل باشه جعل حکمی نکرده، جعل نجاست نکرده، برای مقطع قبل از پایان غسل میدونیم جعل نجاست کرده به حسب ادله، برای مقطع بعد آیا جعل کرده یا نه از اول جعلش ضیق بوده، میگیم خب یه وقتی جعل نکرده بود این احکام حادثن، یه وقتی که جعل نشده بود استصحاب بکنیم عدم جعل نجاست را برای این مقطع، این همون استصحاب عدم جعلیست که آقای خوبی همه جا به جان استصحاب بقاء مجعول میاندازن و میگن استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. خب ایشون میگن تعارض میشه و تساقط میکنن استصحاب جاری نمیشه در شبهات حکمیه، اما این قائل که تلمیذ محقق ایشون باشه مرحوم آقای تبریز قدس سره ایشون میگن نه این دوتا درسته به جان هم میفتن، اما چون استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجهول، چون شک ما در این که آیین نجس است نه اون جعل شروع کرده نه جعل معلوم باشه که ما شکی نداریم، استصحاب سببی مسببی و اولین استصحاب عدم جعل مقدم میشه حاکمه و تعارضی نیست. خب بنابراین علی مسلک مثل ایشون میگیم چی؟ میگیم آه شک داریم بالاخره این نجسه یا نه، استصحاب عدم جعل نجاست میکنه. خب انقدر که این مثبته شما میخواید طهارت این رو اثبات بکنید، طهارت مغسل رو اثبات بکنیم، شما میگید استصحاب کنم عدم جعل نجاست را، پس نتیجه میگیریم طهارت مغسل را. جواب این انقلت هم طبق نظر خود اون استاد قدس سره اینه که ایشون بفهمار ما اونی که تو شهر داریم یه چیزه نجاست، طهارت یعنی نجس، نه اینکه یه چیز دیگه ایه. طهارت عبارتون اخرای از عدم نجاست. اونی که شاره جل میکنه نجاست. اگه نکرد میگیم پاکه دیگه، پاکی مجهول شر نیست، پاکی رو جل نمی کنه. بله؟ بله این خفی نیست اونجور. ولی ایشون که قائل است به این جهه، خب پس استثناب میکنم عدم جل نجاست، نتیجه میشه اون نجاست نیست دیگه. پس بنابراین همون مطلوب که طهارت باشه، که طهارت چیزی جز اون نیست حاصل است. این دلیل خیلی دلیل خوبیه اگه بماسته. چرا؟ چون همه اون 8-9-10 موردی که گفتیم با این میشه حلش کرد. تو همه اونا ما شک میکنیم دیگه، به نهرش و به حکمیه شک میکنیم، همه جا همه عبار میزنیم، عدم جا شک داریم، به اون نمیتونیم توسط کنیم. اگر بخواد دقت بیشتری بفرمایید، میتونید بگید ما در اینجا تمسکی به همون دلیل این حرف. حالا این حرف تمامه یا تمام نیست، حالا من میخواستم جوری دیگه حرف بزنم عوضش کرد. این دلیل تمام هست که تمام. خب اولا این توقف داره برای این که ما بگیم طهارت همون عدم نجاسته، نه زدان مجعولان شرعیان. خب کسانی که مبناشون اینه که نجاست مجعول شرعیه، طهارت هم یه امر وجودیست، طهارت صفا نورانیت مصفاییت یه امر وجودیه، نجاست هم یک امر وجودیه، کدورت و قذارت و اینا، پس هر دوش امران وجودیان هستن. شما اونو نقل کنی اثبات این امر وجودی کنید مستقیم اونم همینطور در مثبت بودن فرق نمی‌کنه. اصلا اگه زدان لا ثالث نبودن اثبات نمی‌کرد حتی به نحو اصل مثبت، چون زدان لا ثالث لهما هست اثبات می‌خواد بکنه به نحو اصل مثبت. خب این که ایه من یا کسانی که میگویم که طهارت مجعول نجاست، یعنی عدم طهارت، عکس این حرف، نجاست یعنی نورانیت نداره، یعنی صفا نداره، نه اینکه طهارت مجعول نباشه، نه اینکه مجعول طهارته، اونی که مجعول نیست نجاسته. نجاست عبارت مفرد یعنی که یعنی اون طهارت رو نداره. خب اگه اونم گفتیم باز این اشکال پیدا میکنه، چون مخصوص به طهارت نیست که ما اسم خواب بخواییم بکنیم یا بگیم عدم جل طهارت، خب همین میشه که عدم اون نتیجه برعکس میدیم، طهارت جل نشد. این اشکال هم یعنی اشکال نیستم، مبنا کلون الان مبنا، این اگه کسی مبنای استاد داشته باشه خب اشکال نیست، میتونه قائل باشه، اما کسی این مبنا رو قبول نداره نمیتونه. پس اشکال بنایی نیست، اشکال مبنایی توجه به این است که باید هر کسی طبق مبنایی که تقبل کرده مشی کنه. اشکال دیگر این است که خیلی خوب، اینجا ما ممکنه بگیم با این استثناء موضوع تنقیح میشه برای ادله داله بر نجاست و تمسکی که به دلیل در شبه مستابه دلیل نیست. به این بیان که خب اون قیلش چی بود؟ کل مالا قلمیت یتنجس مالم یتهر، این بود دیگه. الان ما شک داریم این تهر املا، خب استثناء میکنیم بگیم قبل از پایان یافتن این امور که لم یتهر، حالا لم یتهر. پس یک جز رو به وجدان، اون که لاقل میت، این مکان لاقل میت، یک جز رو به تعبد اثبات میکنیم و میشه دیگه در شرع این هست، ما یک جز رو به وجدان، یک جز رو به تعبد احراز میکنیم، موضوع بار میشه. این زید کان عادلن، شارع گفته یجوز و صلات خلف الرجل العادل، این ذکر کانه عادلن سابقا. الان شک داریم به عدالت باقیه یا باقی نیست. یه جزء موضوع رجله، اینو به وجدان میدیم. عادل هست یا نیست استثناء بقای عدالت میکنیم. موضوع دلیل یا جزء الاقتضا درست میشه. یه جزء به وجدان هزار رجل، مرئه نیست رجل. عادل بود الان بالعصر میگه عادله، پس میشه الرجل العادل. موضوع محقق، پس حکم هم مترتب برش میشه. اینجا هم کل ما لاق المیت یتنشت است، مال هم یتته است. این که این مقصد لاق المیت بالوجدان، لم یتهر بالاصل، پس برابر این موضوع برای اون دلیل تمام میشه، میگیم هذا نجس. این بیان آیا جواب اون فرمایش میشود؟ از این فرمایش ما حسب مذاق استاد ساختیم، نه که در کلام ایشون هست. چون همچین مذاق داره اینجا میشه هم دلیلی بتراشیم طبق نظر ایشون. از این جهت گفتیم نه در کلامات استاد نیست. خب اینجا اشکالش اینه که بله این مالم یتهر شبهه موضوعیه که نیست، شبهه حکمیه. اگر کسی شبهه در شبهه حکمیه استثناء جاری ندانه، نمیتونه با این اصل من تنقیه موضوع کنه. بله کسی که در شبهه حکمیه استثناء جاری میدانه میتواند تنقیه موضوع بنماید. و چون ما قبلا تقویت میکردیم در بحث جریان استثناء در شبهات حکمیه را، بنابراین اشکال از نظر مبنایی این میشه که ما اینجا اصل منقه موضوع داریم، پس موضوع برای ادله نجاست تکمیل میشه به ذمه وجدان و به اصل و میگیم این نجسه. بنابراین از این راه نمیتونیم اثبات طهارت این مقصر رو بکنیم. آخرین دلیل که قاعده طهارت هست، با این بیاناتی که گفتیم روشن میشه که زمینه برای قاعده طهارت هم اینجا وجود داره. انشاءالله شنبه و سلام.
تو از علیه که میگن میت باید پاک باشه تا توی قبر بذاره میشه، باید چی باید از آن پاک باشه توی قبر بذاره میشه؟
برای
عدله. حالا میخوام کدو هم عدله ای که کفرش بکنید به فرصده اونا
نه.